موضوع گفتگوی برنامه گلبرگ دو هفته است که به مبحث خواستگاری و جلسه یا جلسات خواستگاری رسیده و ما دو هفته است که داریم در این ارتباط با شما عزیزان صحبت میکنیم و سوالات شما بزرگواران رو در این حوزه مطرح میکنیم و پیرامون اونها گفتگو میکنیم. در ابتدای برنامه این هفته من میخوام تقاضا کنم از استاد ارجمند جناب آقای دهنوی تا اگر برای فتح باب گفتگو این هفته در همون حول و حواشی فرمایشی دارید بفرمایید تا وارد پیامک‌ها و میل‌های عزیزان بیننده بشه.
چشم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. من در حقیقت جمعی باز جلسه دو جلسه قبل رو بکنم که هم عزیزان تو فضا قرار بگیرند و ما آماده بشیم خدمتگزارتون باشیم که پیامک‌ها و ایمیل‌ها رو بخونید. جناب عالی، اگر یادتون باشه من عرض کردم که سوالاتتون رو شما عزیزان بنویسید، اون سوالات مهم و اساسی رو که در جلسات مختلف نیاز هست سیر منطقی اصلا بدید بر اساس اولویت و بنویسید. این رو در پیامک ها اومده بود که آقای دهنوی زشت نیست ما اینا رو بنویسیم. نه، چه زشتی داره؟ نه تنها بد نیست، بلکه اتفاقا نشانه دقت و اهتمام شما هست. اون طرف شما خیلی خوشش میاد که ببینه شما خیلی جدی هستید، سوالاتتون رو نوشتید، اون سوالات مهم و اساسی رو که ما عرض کردیم خدمتون و بعد عرض خواهیم کرد ایشالله برای جلسات بعدی، اینها رو میپرسید. چون خیلی ها جناب آرپنایی فرموده بودن که ما اون رؤوس مطالب دو جلسه قبل رو، همون محورهای هشتگانه که مشترک بود و اون شش موردی که خاص خانم ها بود عرض بکنیم، همینجا من بهانه میکنم با اجازهتون این حالا فهرست
خواهش رو داشته باشم که اینو مطرح کنم، چون هفته قبل در حین برنامه از اون تماس گرفته بودم،
تماس تلفنی گویا زیاد بوده که چشم. سوالاتتون رو می‌نویسید. خب اون سوالات مشترک اگر یادتون باشه هشت محور در حقیقت بوده که عرض کردم خودتون رو معرفی میکنید، دو اعتقادات، میزان پایبندی طرفتون، چون اینا مشترک هر دو میپرسن در مورد اعتقادات، سه خط مشی کلی زندگی که میخواید زندگیتون رو بر چی بنا بکنید، بر دستورالعمل‌های دین یا غیر دین، چهار پایبندی، میزان پایبندی به ارزش‌های فرهنگی، پنج استقلال فکری که خیلی مهمه، یعنی میخواید ببینید که چقدر طرفتون به مادرشون، پدرشون و خانوادهشون وابسته هستن، آیا این وابستگی متعارفه غیر متعارفه که مشکل درست نکنه، شش اهداف کلی زندگیتون که آیا عاشق علمی داری، عاشق هنری، ورزشید، که اگر دو تا قطب متضاد بودید بدونید به هر حال مشکلاتی خواهید داشت، هفت میزان ارتباطات اجتماعیتون، به ویژه اگر خانوم باید میخوان شاغل باشن و این جز به اون به هر حال گفتگوهایی هستش که خانوم میپرسن و آقام اجازه میدن بر فرض اشتغال، این حتما باید مشخص بشه که طرفین آیا مشکلی ندارن که همسرشون توی فضای کاری با آقایون، خانوم با آقا و آقا با خانوم های دیگه که نامحرمن، البته با رعایت ضوابط شرعی، چون بعضی روی همین هم حرف دارن و مشکل دارن و تنش ایجاد میشه، و هشت میزان ارتباطات فامیلی. حتما اینو سوال میکنن عزیزان. چرا سوال کنیم اینو؟ ما میخوایم ببینیم که آیا فرد درونگرایی هستن، برونگرا هستن، اصلا آیا اهل افراط در این ارتباطات هستن یا نه. اینا هشت محور مشترک بود. اون 6 تا سوالی هم که خانمای محترم باید بپرسن، یکی محل سکونت، از آقا بپرسید کدوم شهر میخوان زندگی بکنن، دو سکونت با والدین، آیا میخوان با والدین زندگی بکنن یا جدا و مستقل باشن، سه اگر شغل دارن دقیقاً شغلشون چیه مشخص بشه، چون خیلی وقتا شغلا مبهمه، چهار اگر شغلی ندارن در آینده میخوان شغلی داشته باشن چه شغلی، این حتما مشخص بشه، ببینید آیا شما توانه به هر حال تحمل اون شغل رو دارید، با روحیه شما سازگار هست یا نیست، پنج فعالیت های سیاسی اجتماعی شما خانم محترم، تحصیلتون، اشتغالتون اگر به اینا علاقه دارید، چون خیلی از خانم ها به اینا علاقه دارن و براشون مهمه، اینا حتما سوال بکنید، و شش میزان هزینه کردن ایشون برای زندگی که چقدر اهل خرج کردن هستن، میخوایم ببینیم آیا خدای نخواسته خساست دارن ایشون یا ندارن. این سوالات رو قشنگ جوابهاش رو ثبت میکنید. پیامک های زیادی داشتیم، سوال کرده بودن که آیا میشه همین جلسه خواستگاری رو ما ضبط صوتی یا تصویری بکنیم. خب سه تا فایده داره اگر این اتفاق بیفته که ظاهرا نمیفته و گمان میکنم صلاح هم نباشه، حالا عرض میکنم. و بله، سه تا فایده داره اگر شما ضبط صوتی، تصویری، حداقل صوتی، حالا که مشکلش کمتر باشه. یکی این که خب مطلبی حذف نمیشه، شما وقتی میخواید بنویسید چیزایی ممکنه از قلم بیفته، ولی وقتی ضبط بشه با خیال راحت دیگه لازم هم از اونجا بنویسید، داره ضبط میشه، بعدن با خیال راحت اینا رو تجزیه و تحلیل میکنید بنویسید. یک. دو، بقیه اعضای خانواده بعدن میتونن در صورت تمایل دختر خانم، چون ممکنه حالا نکته ای باشه که نخواد حالا خانوادهشون بدونن، در صورت تمایل اونها هم گوش میدن یا میبینن، کمک میکنن، تبادل فکر میکنن، و خودش سند میشه، اصلا جمله سند پیدا میکنه که اگر در این جلسه خواستگاری طرفین حرفایی زدن و بعد انکار کردن در آینده، خب سند موجوده، میارن میگن ببینید این جلسه خواستگاریه که شما اینا رو قول داده بودید و گفته بودید. ولی من گمان میکنم خیلی این کار عملی نباشه، به دو دلیل. یکی اینکه خانواده ها به هر حال دغدغه دارن، به ویژه خانواده دختر خانوم، یه سری مسائل خصوصی زندگی مطرح میشه و هنوز به جای آخر نرسیده، خواستگاری معناش ازدواج نیست، دغدغه دارن که نکنه بعدن خدای نخواسته لو بره این اطلاعات، و دو اگر بخواسته به ازدواج نرسه خدای نخواسته ممکنه احتمال سوء استفاده هم هست، چون متاسفانه البته خواهم رسید اینو بعدن عرض میکنم، در موارد وقتی جواب منفی میشنمن خانواده ها، به ویژه حالا خانواده آقا پسر، برخورده اشتباهی میکنن و یه رفتارهای غیر انسانی حتی گاهی، این خوف رو دارن و این دغدغه رو دارن. لذا من صلاح نمیدونم این کار رو، مگر اینکه توافق دو طرف باشه و دو تا خانواده دیگه حالا اونا این دغدغه رو نداشته باشن، با هم دیگه توافق بکنن. خیلی خوب، شما این مطالب رو نوشتید، حالا عرض کردم بعد از جلسه اول یا پاسخ شما مثبت یا منفی. من تقاضا میکنم از همه عزیزان، خانواده محترم، دختر خانمای عزیز، آقا پسرای عزیز، چه جواب مثبت عزیزان چه منفی، ادلتون قوی باشه، با یه ادله ضعیف واهی لطفاً جواب مثبت و منفی ندید. در مثبتش هم ما متاسفانه داشتیم، در منفیش هم آرپنایی تا دلتون بخواد. چرا جواب منفی آقا میده؟ دختر خانم دو سه تا جوش رو صورتشون بود، این نمیتونه واقعا یک دلیل محکمی باشه. از صداش خوشم نیامد، صداش به دلم ننشست، اسم قشنگی نداشت. خانم داشتیم توی همه اینا مورد داشتیم، خانم فرموده بودن که چون چایی براش آوردم میخورد آقا پسر هورت کشید، این دیگه دیدم که فایده نداره و به درد من نمیخوره. نشسته بود برای خواستگار اومده بود، دوروبر رو نگاه میکرد، گفتم این برای پول بابام اومده، این برای من نیومده که اینجوری داره ورانداز میکنه. اینا عزیزان، پدر عزیزی پیامک داده بودن که خانواده آقا پسر اومدن به خواستگاری دختر خانم ما صحبت کردن و ظاهرا هماهنگی بود و تفاهم، بعد رفتن و جواب منفی دادن، فهمیدیم که مادر این آقا پسر گفته بودن که ما به لحاظ فرهنگی با هم دیگه کفر نیستیم. چرا؟ چون خونهشون لوستر نداشت، چون لوستر نداشت ما به لحاظ فرهنگی با هم دیگه. اینا واقعا ادله، اگر رسیدید به جواب مثبت، البته نه مثبت قطعی، ما عرض کردیم یک توافق کلی نسبی، قرار شد برید برای آزمایش، اگر جواب آزمایش مطلوب نبود لطفاً از خیر ازدواج بگذرید. من برای این قضیه آزمایش چون پیامک‌های زیادی دیدم هست، الان دیگه سرتون رو درد نمیارم، زیاد طولانی نشه مقدمم، بعداً نکاتی رو عرض می‌کنم. و اگر جواب مثبت یعنی منفی بود، در حقیقت جواب آزمایش منفی بود یعنی مطلوب، یعنی مشکلی نیست، میریم سراغ مراحل بعدی. مرحله بعدی تحقیق و کم کم آماده میشیم برای جلسه دوم، که ایشالا اگر از دوتری هم صلاح بدونید دیگه سوالات جلسه بعدم بره به سمت و سوی تحقیقات، اینا انشالا انتخاب بشه، و مرحله دوم خواستگاری که دیگه حالا ما میخواییم سوالات بعدی رو که در رده دوم اهمیته ایشالا مطرح کنیم.
درسته. من حالا یک سوال در واقع مفروض بنده رو شما پاسخ دادید. من خواستم عرض کنم که نکاتی که اشاره کردید، 8 نکته مشترک و 6 نکته برای خانم ها، این دقیقاً آن چیزی است که باید پرسیده بشه، یا اگر کسی مثلا حساسیتی روی این نکته خاص داره
اون
بند رو هم باید اضافه کنه. پس در واقع این فقط برخی از سوالاتی است که باید بررسی بشه و از نظر حضرت عالی اهمیتش بیشتره.
بله، ببینید من عرضم اینه که خیلی خودتون خسته آخه نباید بکنید، چون همین هم واقعا گفتگو بشه به نظر من یک ساعت و نیم به نظر من وقت میخواد. مگه اینکه حالا طرفین خیلی دیگه حرف زیادی نداشته باشن، ولی اگر بخوام جدی واقعا گفتگو کنم، ما نمیخوایم جلسه اولم خیلی خسته کننده بشه. اولویت بندی کردیم ما در حقیقت، اینا مهمان، در جلسه دوم یه قدم پایین تر که دیگه اونا اصولی و اساسی آنچنانی ممکنه نباشه، ولی
چون ممکنه بعضی از افراد مثلا روی یک موضوع خاص حساسیت ویژه‌ای داشته
خب
باشن.
بله، بله،
هم
بله.
قابل اضافه شدن به این مواد شما میدونه.
همین جوره. اون دیگه ببینید موردیه. او حساسیت ویژه‌ای داره و براش خیلی مهمه. یعنی اگر اون تأمین نشه شاید بقیه خیلی براش مهم نباشه. درست میفهمید؟ ولی ما به طور کلی احساسمون این بوده که اینا مهمن. اینا اگر یه جایی به نتیجه رسید، حالا مرحله بعدی ما سوالات دیگه‌ای داریم که انشالله مطرح
بشه. امید خدا. آقای دهنوی، یه نکته دیگه هم باز من به ذهنم رسید، ببخشید عرض کنم و بعد وارد سوالات بینندگان بشیم. اون این که گفتگو واقعیتش اینه که تنها راه کشف حقیقت خیلی وقتا نیست. خصوصا مثلا بعضی از این نکات، مثلا وابستگی فرزند به مادر، احتمالاً خیلی از در واقع آقا پسرهایی که خصوصا بعد از ازدواج خانمهاشون معتقدند به این که اینا خیلی وابستن به مادرشون، اگه از خودشون بپرسیدی همچین اعتقادی ندارن. و حالا در واقع یا اون بحث خصوصا مثلا خصلت در خرج کردن، شاید در بعضی از میدانهای واقعی و بعضی علائم و نشانه ها بهتر بشه اینو برآورد کرد تا اینکه از طرف مثلا بپرسیم که شما در زندگی خصلتی دارید یا نه.
منم عرض کردم ما صرفا به این اکتفا نمی‌کنیم، حالا یک راهکارایی هم داریم که ببینیم آیا حرف درست است یا نه، رفتارهایی در کنار این جواب‌ها، قرائنی، تحقیق، ارتباطات بعدی.
ولی شما توصیه می‌کنید که اینها رو ما بپرسیم، ولی اینکه
بله.
خیلی
ولی اینکه حتی جواب دروغ باشه، حتی ببینید طرف کذب داره جواب میده، اصلا برعکس داره جواب میده،
من یعنی که خودش اصلا اینجوری فکر نمیکنه، یعنی به گونه دیگری فکر میکنه، مثلا در
قرائن دیگه، همینجوری با قرائن دیگه ما میتونیم. البته ما نهایتا خواهیم گفت که جایگاه توکل و توسل رو من انشالله میرسم و عرض میکنم. ما وظیفه داریم این راه ها رو بریم، ولی نهایتا باید به خدا توکل کنیم و به حضرات معصومین علیه السلام حتما متوسل بشیم
انشالله. خدمت شما شاید که آقای دهنوی ایمیلی داشتیم از یک خانم 23 ساله و فرمودن که خواستگاران زیادی دارم، اما هر کس میاد میرود و دیگر پشت سرش را هم نگاه نمی کند. با اینکه شرایط مطلوبی دارم، علت چیست؟ و فراوان پیامک با همین، تقریبا حتی میشه با همین کلمات، با همین مضمون.
ولی یه مدت یادمه که ما مطرح کردیم جلسات قبل، پیامک های زیادی داشتیم که آقا من اصلا خواستگار ندارم، خواستگار ندارم و چیه داستان هایی که میگن بختم بسته شده هست و درستی که ما توضیح دادیم و عللی رو عرض کردیم برای اینکه خواستگار نمیاد برای خانم، علل 5-6 گانه ای رو عرض کردیم و نهایتا برای اینکه اونایی که احتمال میدن حالا بختشون بسته شده راهکارایی رو عرض کردیم، چون بازم ادامه داره و همچنان اون رو میپرسن. من عرض بکنم که اگر انشالله خداوند توفیق بده در پایان بحث، چون واقعا نمیخوایم تکرار کنیم، بینندای عزیزی که پیگیر مباحث ما هستن خسته نشن، ان شاءالله در پایان این بحث اون رو هم خواهیم گفت دوباره، هم راهکارا رو و همین که ما چیکار کنیم اگر احتمال بسته شدن بخت باشه. اما سوال این سرور عزیز و بزرگوارم اینه که نه، من خواستگار دارم، خواستگار میاد و میره و پشت سرش رو نگاه نمی‌کنه، با اینکه همونطور که حضرت علی فرمودید همه شرایط مطلوب رو هم دارم. خب اولا سرور بزرگوار من، شما که خواستگار میاد و میره و پشت سرش رو نگاه نمی‌کنه، از کجا معلوم که شما عیب و ایراد دارید؟ آخه خیلی سوال کردن من نمی‌دونم آخه من چه عیبی داشتم. اولا بدونن بزرگواران که معنا و مفهومش نیست که شما عیب داشتید، شاید او اصلا خودش رو، اون خانواده خودشون در شأن شما نمیدیدن و همتای شما نمیدیدن، اونا مشکل داشتن، اونا تناسب نمیدیدن. اصلا در موارد زیاد میبینید اصلا عده اعضای خانواده راضین، عده مخالفت میکنن، مادر مخالفه، پدر مخالفه، این دور میشه. معنا و مفهومش الا ولابد این نیست که شما عیب دارید. اما در مواردی هم چرا برمیگرده به خودتون، یه سری از تا عوامل جانبیه، چون فرمودن هم ایشون هم متعدد مواردی که من زیبایی آی دهنوی دارم، تحصیلات دارم، خانواده دارم، خب گاهی عوامل جانبیه، مثلا محله نامناسبی شما هستید، طرف میاد آدرس میگیره و میان و جلسه اولا میان، بعد در این مسیر میان جای مناسبی نیست میرن دیگه، رغبت نمیکنن دوباره بیان. گاهی تجملات زندگی شما این هول ایجاد میکنه تو طرف، میترسونتش، میگه اینا که زندگیشون اینجوریه، خب قاعدتا این دختر خانم هم اگر ما باهاش ازدواج کنیم
و
من از پس این تجملات بر نمیام. گاهی توقعات شما زیاده واقعا، گاهی نه اصلا شما این مشکلات هم ندارید، دشمنی دارید، بدخواهی دارید، چون زیاد داشتیم ما موارد اینجوری که اصلا خانواده میگن و ما میدونیم آقای دهنوی کیه و اون طرف هم میدونیم، این خواستگار ما رو منصرف میکنه چون دشمن ما هست، بدخواه ما هست. خب من عرض میکنم نه برای این قضیه، حالا بحث خواستگاری ها که منفعت و مصلحتی برای شما داره، اصلا کلن سعی کنید هیچ وقت کینه‌ای دیگران از شما ایجاد نشه تو دلشون. این اصلا دستور دینه. و به نظرم میاد چون این قضیه حالا مهمه، یه جورایی سعی کنید ارتباط برقرار بکنید و دلشون رو به دست بیارید، خلاصه این زمینه دشمنی و عناد رو از بین ببرید. هزار دوست کم و یک دشمن بسیار، اصلا این مضمون روایته، ما روایت داریم حضرت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام، هزار دوست کم و یک دشمن بسیار. گاهی رفتارها، گاهی اصلا ظاهر خانم مثلا روشون رو زیادی میگیرن، عجیبه خیلی اینا پیش پا افتاده است ولی واقعیته، روشون رو زیادی میگیرن، یا نه اصلا برعکس خیلی باز خلاصه ظاهر میشن. گاهی رفتار این خانم مثلا برخورد بدی با والدینشون میکنن چون حواسشون نیست، به هر حال جلسه خواستگاری، حالا مثلا جا حرف زدن مامانو میگیرن، تو حرف مادر میپرن، اجازه نمیدن مادرشون، گاهی حتی ممکنه مثلا یک اخمی به مادرشون بکنن. اینا دخترای خوبم از چشم خلاصه پنهان نمیمونه، اینا رو دقت داشته باش. گاهی با داداش کوچولو آبجی کوچولو برخورد بدی میکنه، ما البته عرض کردیم فضای خواستگاری فضای آرامی باشه، این کوچولو موچولو ها رو اینا رو بالاخره یه جورایی اون شب شما یه نفر رو مسئول کنید ببرن مثلا یه روی دیگه، ولی خب یه وقتی امکانش نیست، حالا جلسه خواستگاری بچه ها میدونن داد فریاد، حالا دختر خانم هم استرس داره، مهمترین اتفاق زندگیشه، اعصابش رو خرد میکنن، داد میزنه سر داداشش، ممکنه برخورد بدی بکنه، دای آداب رو اصلا میبینید رعایت نمیکنن. حال احوال بفرمایید، خوش آمدید. گاهی اصلا پررویی، جالبه پررویی، گاهی برعکسش کمرویی، گاهی پرحرفی، گاهی کم حرفی، گاهی ترشرویی، گاهی اصلا صمیمیت زیادی دیگه، زیادی حالا گرم میگیرن. اینا ببینید عزیزان عللیه که گاهی اصلا لحن کلام خیلی با تحکم و آمرانه این خانم صحبت میکنن. شما باید این خونه رو تهیه کنید، شما حق ندارید شما با مادرتون زندگی کنید. خب این آبادون میشه خیلی راحتتر و بهتر گفت، شما با این حالت تحکم. اینا سروران و بزرگوارم، این چیزایی که خیلی کوچولوه، شاید واقعا بعضی به من بخندنده نمیده چیه شما داری میگی، بلون واقعیت تویه. اینا رو دقت بکنید،
این نکات از تجربه برآمده های دهنوی، برای هر کدومش واقعا آدم میتونه مصادیق متعددی رو بشماره،
و هم توی پیامکامون بوده و هم خب ما خودمون سالها واقعا، و بعد طرف گفته ها، حالا اگر بار دومی اومده گفته که فلان من این رمائس رنجشم شد، یا اصلا اطلاع اصلا علت رو گفتن و رفتن. اینا رو عزیزان دقت کنن، ایشالله که اگر صلاح و مصلحت الهی باشه اونی که مقدر شما حتما خواهد شد.
و آقای دهنوی اون نکته اولی که اشاره فرمودید که خیلی وقتا واقعا نقص از دختر خانم یا خانوادهشون نیست و آقا پسر خودش رو در شأن و منزلت دختر خانم نمی‌بینه، واقعا این هم نکته جدی است. حالا شما سری گفتید و گذشتید و در واقع جزئیات رو بنا بر بحث دوم بنا کردید، میخوام عرض کنم که حقیقتا ما داشتیم مواردی که گفتن که من احساس میکنم ایشون مثلا متدین هستن و من دیانتم در سطح و شأن ایشون نیست و احساس میکنم میتونستم لیاقت ایشون ندارم و مواردی از این دست.
حالا طرف مثلا یک ارتباطات و گناهالودی داشته، حالا میبینه طرف خانم مثلا یک تیکه نوره،
درسته.
میگه خب آخه خودش احساس میکنه که اگر بخواد یه نوع خیانت، یه نوع
احساس شر میکنه در واقع،
گناهه. ما مورد داشتیم که آقا فرمودن که من رفتم خواستگاری دختر خانم و بعد فهمیدم که پدر ایشون آدم زینفوزیه توی شهر و ترسیدم، حقیقتا ترسیدم که فردا بالاخره تنشی چیزی ایشون ما رو به سلابه بکشه. خیلی حالا ما نمیخوایم همش رو بگیم ولی به هر حال اینا هست،
درسته. به حال متشکرم از شما بینندگان عزیز که با ما همراهی میکنید، سعی به اتاق فرمان میزنیم و دقایقی دیگر در خدمت شما خواهیم بود. برای برنامه پیامک فرستاده بودند و فرموده بودند که چه خوب است مجری در طول برنامه مرتبا شماره پیامک رو یادآوری کنه. من سعی میکنم این کار رو انجام بدم در طول برنامه، هر جا که فضایی بود و فرصتی بود تکرار کنم که 20339 شماره پیامک برنامه گلبرگ است و همین الان شما میتونید با پیامتون رو برای برنامه خودتون ارسال بفرمایید. اما جناب دهنوی، ایمیلی داشتیم از طرف خانومی که آدرسشون رو من در واقع میس 2005 دیدم. خدمت شما شاید که عذر میخوام، آقایی هستن 23 ساله ولی حالا آدرسشون میس 2005 بوده و فرمودن که قصد ازدواج با دختر خالم را دارم. مادرم میگوید اول آزمایش برویم و بعد برویم خواستگاری. آیا این کار درست است؟ چون تو فرمایشات قبلی شما این بود که اول جلسه اول خواستگاری باشه و بلافاصله بعد از اون موقع آزمایش هست.
این کار متعارفی نیست واقعا، خیلی عجیبه که چطور چنین تقاضایی دارن، به جهت این که خب هنوز نه به داره نه به باره، خب شما هنوز خواستگاری نرفتید، چطور بگید همینجوری بگید حالا درست دختر خواهرتونه؟ ولی به هر حال همین اتفاق نشون میده که میخوان خواستگاری قبلی اتفاق نیفتاده حتی غیر رسمی ده. که میخوان بگن اول بریم آزمایش مطمئن بشیم و بعد بریم. خب این اجازه واقعا نمیدن. چجوری شما میخواید برید بگید که ببخشید خواهر این دختر تو با پسرم مثلا بذار برن آزمایش؟ یعنی واقعا اگر خود شما دختر خانمی داشته باشید، پسر خالشون میان یا هر کسی بیان و بدون خواستگاری بخوان فرزند شما رو ببرن آزمایش، اجازه میدید؟ قطعا این کارو نمیکنید. این کار متعارف نیست. به نظر من همونطور که عرض کردم بعد از جلسه اول این زمان مناسبیه. بعضیا برعکس این عمل میکنن، حالا ایشون چنین تقاضایی داشتن، در موردی میذارن آخرین مراحل فرایند خواستگاری، اونم چیز جالبی نیست. به دو دلیل: یک، علقه ایجاد میشه، وابستگی دلبستگی ایجاد میشه، بعد میرن حالا که دل به هم دادن، که البته نباید اینجوری باشه، من به موقعش عرض خواهم کرد که باید دائم مراقب باشن قضیه تمام شده ندونن، دل به هم میدن و بعد میرن آزمایش جواب نمیده، جواب مطلوب نیست، سرخورده میشن. گذشت از اینکه یه وقتی رو اینا تیم میکنن بی خودی، خب این صرف وقت بی خودیه، این کارو نکنید. گذشت از اینکه به هر حال میدونید برای آزمایش بعد از محضر نامه داشته باشن و همینجوری که نمیتونن برن و اون هم مهلت داره، چون که محدودیت داره، اونایی که مایلن فرآیند خواستگاری بیشتر طول بکشه عیب نداره که آخر جلسه، یعنی بعد از جلسه اول نباشه ها، میتونن یه مدتی بعد، ممکنه مثلا خواستگارشون غریبه است توی شهر دیگه است، چون اگر الان برن آزمایش محدودیت زمان داره و اگر از زمانش بگذره باز دوباره باید برن آزمایش. اینا خب میتونن یه مقداری تحقیقاتی بکنن، کارهای بعدی رو یه مقدار پیش بندازن و بعد آزمایش برن.
آزمایش دو تا بعد داره، در واقع یه بعدش دانستن خود این افراده که بخاطر بدونن که مشکلی به لحاظ حالا در واقع زیستی ندارن.
بله اون بحث،
و حالا اون بحث دوم بله. که بحث حالا محدودیت‌های قانونی برای در واقع ثبت بله. و اینهاست که خب اون یه بحث دیگه‌ایه که حالا فقط زحمتش اینه که قابل تکرار دیگه به قول بله. حضرت علی بله. این که فرمودید که بعضیام تأخیر میندازن، مثلا از پیش شماره 935 فرمودن که چند سال است که با یک دختر خانم نامزد کردیم و حالا که رفتیم آزمایش تا عقد کنیم میگویند هر دوی ما تالاسمی مینور داریم و نمیتوانیم با هم ازدواج کنیم.
یعنی چند سال نامزد بودن. خب این که خیلی چیزه، شاید حالا من تلقیم اینه که این نامزدی که حالا فرمودن چند سال، تو غیر عادیه واقعا به این شکل، از همون دست نامزدیایی باشه که ما قبلا گفتیم خانم آقا با هم دوست میشن و رفاقت میکنن و بعد وقتی مثلا میبینن به درد زندگی هم دیگه میخورن، همدیگه رو نامزد میکنن بدون اطلاع خانواده ها، و حالا حتی شاید با اطلاع خانواده ولی بدون خواستگاری رسمی. خب اونو که من اصلا قبول ندارم، اینو من قبلا هم عرض کردم، من نمیپسندم این جور نامزدی رو. این من میگم اسمش رو شما عوض کردید، دوست دختر دوست پسر هستی. فقط گاهی اینجوری میکنن که مقدار حالا اون عذاب وجدان اگر یه احساس گناهی که هست مثلا کمتر بشه، خیلی خطر داره و من قبلا ادلهمو عرض کردم دیگه تکرار نمیکنم. ولی اگه منظور واقعا شما رفتید خواستگاری رسمی و چند سال گذشته و عقد نکردید، خیلی چیز عجیبیه، چون به ویژه معمولا خانواده دختر خانم اجازه نمیدن چنین چیزی رو. وقتی دیگه رفتید خواستگاری، این عزیزان ببینید مدت زمان نامزدی باید چیز متعارفی باشه. بله بعضی ها ممکنه مثلا واقعا 15 روزه به جایی برسونن، بعضی ها ممکنه یک ماهه، بعضی ها ممکنه دو ماهه، ولی دیگه نباید از یه حد متعارف خارج بشه. اونم ما چون زمان نمیگیم، شرایط متفاوته، آدم ها متفاوت هستن. یه وقت خواستگار غریب از زمان بیشتری، آشنا زمان کمتری. به نظر من این اشتباه، این طولانی کردن و این ثمره همون طولانی کردن نامزدی هاست که صلاح نیست.
آقای بنوی، من یاد یه نکته افتادم که شما چند جلسه قبل فرموده بودید، خیلی هم بر اون اصرار و تاکید داشتید، فرمودید که قول ازدواج به هم ندید، خصوصا تو فضاهای دوستانه، و وعده ازدواج با هم نگذارید. حالا شاید یه جوری در واقع مرتبط باشه با این فرمایش امروز حضرت عالی، و واقعا ما پیامکی فرمانی داشتیم. حالا من چون از بینندگان عزیزم خواسته بودم که تجربیات خودشون رو با ما در میون بگذارن، اگه اجازه بفرمایید از باب نمونه یک دو تا از پیامک‌ها رو قرائت کنم. فرمودن که از پیشماری 917-976 هم آخر شمارشون هست، فرمودن که با سلام، پسری هستم که به دختری حدود یک سال است قول ازدواج دادم و تا حدودی هم با هم رابطه داشتیم و در حال حاضر فکر میکنیم که به هم نمیخوریم. در ضمن دختر خانم به شدت به من دل بسته و من نگرانشون هستم. باز موردی حالا حتی حادتر بوده که به دختر خانمی قول ازدواج دادم، این خانم به خاطر من نامزدیش رو به هم زد و نتونستم به قولم عمل کنم و حتی نگران بودن که دختر خانم مثلا نفرین کنند و اینکه عواقب داره نداره. و خدمت شما عرض شود که حالا من از باب نمونه بعضی ها رو انتخاب کردم، فرمودن که یک آقایی هم فرمودن که همیشه مردها زیر قولشون نمیزنن، خیلی وقت خانم ها طبیعتاً اصل اون وعده دادن در واقع اشتباهه و باید مقدماتش طی بشه. و حالا سوالی که شاید خیلی، من نمیخوام این سوال رو مطرح کنم که بو پاسخ بدیم، شاید سوالی که این دختر خانم اینجا مطرح کردند راه نرفته است برایشون که دیگران از جمله همین عزیزانی که من خوندم این راه رو رفتن. فرمودن سلام، خسته نباشید، دختری هستم که خواستگاری دارم که میگن قبل از ازدواج رابطه دوستانه داشته باشیم تا همدیگر رو بشناسیم و خانواده هم خبر نداشته باشن. شما میگید من چه کار کنم؟ نمیدونم لازم هست ما بگیم که مثلا
دیگه، چون واقعا گفتیم دیگه، ما این همه رو واقعا توضیح دادیم.
خواستم که حالا مثلا همین موضوع آزمایش به عنوان یکی از در واقع موانعی که ممکنه بر سر راه قرار بگیره شاید دلیلی باشه برای اینکه خیلی این نامزدی ها نباید به این شکل در واقع صورت بگیرند و خصوصا طولانی بشن. اما بیننده عزیزی باز از پیشماری 914 فرمودن که در جلسه خواستگاری دچار استرس شدید و تپش قلب میشوم، فرمودن به گونه‌ای که حتی نمیتوانم درست سخن بگویم، چه کنم؟
همین جوره واقعا. خب چون مهمترین اتفاق زندگی انسان، حق دارن خانم آقایون، استرس و اضطراب در یک حدی برحال طبیعیه، برای همه بوده، برای ما هم بوده، برای جناب عالی هم حتما بوده، خانواده محترمتون، همه یک واقعیتیه. من توصیه‌ام اینه که خودتون رو عزیزان به اقیانوس بیکران الهی بسپرید، توکل کنید به خدا. توکل خیلی آرامش میده به انسان. آقا امام علی علیه السلام فرمودن لیس لمتوکلن عناء با عین، یعنی آدم متوکل کسی که به خدا توکل میکنه استرس نداره، استراب نداره. آقایی هستن شخصیتی در غرب به نام کوپر اسمیت، یه تستی دارن، پرسشنامه‌ای دارن، پرسشنامه حرمت خود، سلف استیم تست به تعبیر خودشون، به گروه های نمونه آماری زیادی دادن. از جوابهای این تست و پرسشنامه به یک نتیجه خیلی عالی رسیدن و عجیب، که بیش از 20-60% آرامش ما انسان‌ها به خاطر توکل به خداست. یه شخصیت غیر مسلمان هم هستن ها، 20-60% آرامش ما انسان‌ها به خاطر توکل به خداست. به خدا توکل بکنید. البته حالا یه وقت استرابادی خیلی غیر عادیه، من در مورد این دختر عزیز و خوبم هم احساس میکنم چه این چیزی باشه، به این قدنه که فهمدن تپش شدید قلب دارم و نمیتونم حرف بزنم. خب دهنشون خوش میشه، معمولا وقتی استراب انسان شدید میشه اصلا دهنش خوش میشه، واقعا نمیتونه حرف بزنه. حالا اگر مزید بر علت دیگه، کف دستاتونم عرق میکنه، بعد تنگی نفس هم احساس میکنید دارید، یا حالت تهوع هم گاهی در اوجش بهتون دست میده، اشکالی نداره. من به همه عزیزان، حالا چه حتی ما اینو برای بچه کنکوری هم توصیه میکنیم، و ازدواج هم به حال حادثه مهمی است، اشکالی نداره شما قبلش وقتی قرار خواستگار براتون بیاد مراجعه به روانپزشک بکنید، متخصص اعصاب و روان، یا آرام بخش مختصری برای شما تجویز بکنن. این آرام بخش واقعا نشانه ها رو از بین میبره. نکتهش هم اینه، ببینید سرور عزیزم، شما به خاطر اضطراب الان این نشانه ها رو دارید، ولی اون خواستگار شما و طرف شما شاید تلقیش این باشه که شما مشکلی دارید. نه شما مشکلی ندارید، از نظر جسمی روحی سالمید، اضطراب دارید، اضطرابتون شدیده، برای اینکه این نشانه از بین بره اشکالی نداره که مراجعه بفرمایید به روانپزشک برای موارد این چنینی. البته قبلش رایه چند روز قبلش که محک بزنید، چون این آرام بخشا به بعضیان نمیسازه، بعد عوارضی داره، ممکنه بعد حالت خواب‌آلودگی اینا داشته باشه و اون جلسه صلاح نیست که اینجوری باشه.
بعضیا بعد میدونن آیه دهنوی، بعد بگیم که به هر حال این عوارضی که وجود داره رو میشه به سادگی و با این کیفیتی که شما گفتید برطرف کرد.
به هر حال ما دفع افسد به فاسد میکنیم. ببینید به هر حال چه بسا همین دختر خوب و بزرگوار من بارها و بارها توی خواستگاری طرف رفته و پشتش هم نگاه نکرده. چرا؟ چون اون برداشت این بوده که این خانم بیماره، این مشکل داره. خب چرا این اتفاق بیفته؟ اشکالی نداره، بعد اون عوارضی داره، ولی این مقطعی اولا این که نمیخوان ایشون دائم ادامه بدن. البته حالا ما توصیه‌مون بعد این هست اونایی که استراب شدید این چنینی دارن خوبه اصلا تحت درمان باشن، یه دوره درمان 3 ماهه بتونن انشالله مشکلشون رو کامل حل بکنن. ولی اگه حالا نمیخوان به اون شکل، اقلا به شکل مقطعی اشکالی نداره. این باید تو کشور ما جا بیفته. اسم روانپزشک میاد یه جورای استیهاش بعضیا دارن، اینجوری نیست.
بله بیننده عزیزی هم از مشهد فکر میکنم تماس گرفتن و پشت خط هستن. سلام عرض میکنم، متشکرم از تماستون با گلبرگ.
سلام علیکم، خسته نباشید. عذر میخوام، اگه دختر خانومی از نظر سنی بزرگتر از خواستگارش باشه، مثلا حدود 1 سال، اساس این که موقعیت خوب ازدواجش رو از دست بده، از همون ابتدا این مسئله رو عنوان نکنه، شما در این وضعیت چی پیشنهادی دارین؟
بله.
خیلی ممنون، متشکرم.
خانم عذر میخوام، خانم بزرگتر هستن فرمودید؟
بله بله، حدود 1 سال، یعنی اونقدر تفاوت زیادی نداره.
و میخوان نگن این رو بخواست.
بله، موقعشون خیلی عالیه و نمیخوان عنوان کنن.
بله بله.
در همون ابتدا.
بله.
متشکرم از تماس شما، با شما
خداحافظی. خدا.
خب سن مسئله آقای آرپنایی مهمیه. خیلی خیلی سن مهمه و این حتما باید مطرح بشه. و بله البته شما در اون تماس تلفنی که خب مادر آقا پسر زنگ میزنه لزومی نداره شما حالا بگید، اگه خودشون رفتن تحقیق کردن و میدونن و معرف گفته که خیلی خوب، اگه نگفته شما در اون تماس لازم نیست، بذارید بیان چه بسا برحال یه ویژگی‌هایی در شما ببینن و هم وضعیت برحال رشد عقلانی و جسمی و ظاهرتون شاید اصلا نخوره و اصلا همینو بپسندن. ما البته خیلی توصیه نمی‌کنیم اینجور ازدواجی رو ها. ما معمولا قبلا هم عرض کردیم دلمون میخواد خانم بین 3 تا 7 سال از آقا کوچیکتر باشه، ادله‌ای هم داشتیم و برعکسش رو صلاح نمیدونیم، برای اونم ادله‌ای داشتیم. اینم یکی از مواردی است که بسیار زیاد این اواخر سوال شده، ان شاءالله در آخرین جلسه عرض خواهیم کرد اگر خدا عمری بهمون بده. خب بحث مهمیه این، اون موقع نگید، ولی وقتی میان در همون معرفی دیگه بگید، وقتی دارید خودتون معرفی میکنید بگید ایشون نگفتن. خب بالاخره تا کی شما میخواهید تا کی لاپوشونی کنید؟ بالاخره شما وقتی میخواد عقدتون ثبت بشه، خب عاقد این شناسنامه رو میخواد، برای شناسنامه دیده میشه، میخواد برای توی دفتر ثبت کنه، بعد نام همسر شما رو در شناسنامه شما و ایشون رو در شناسنامه حضرت علی، این به هر حال معلوم میشه. اون موقع به هر حال فرض کنیم یه جورایی مثلا چیز کنن معلوم نشه، به هر حال تا کی، و این چیز خوبی نیست و بعدا واقعا سرخورده میشه بفهمه. بله اینا هیچ کدوم این مورد
همسر خانم رو میفرمایید؟
بله بله، همسر این آقا این خانم بالاخره بعدن که وارد زندگی میشن، عقد میشن، وارد زندگی میشن بفهمه، این نشانه یه جورایی دغل و فریبکاریه. خب دهنوی چطور شما تو بیماری خاص، بیماری خاص رو شما گفتی بذار آخر جلسه اول، سن رو میگه همون اول بگو، خب خیلی فرق میکنه. بیماری خاص سر زندگی شماست عزیزان، اون یه مسئله خصوصیه، اونو کسی نمیدونه و صلاح هم نیست پخش بشه. ولی سن خب شما همه میدونن، همه میدونن که سن شما دختر خانم اینقدره، چی رو میخواید بپوشونین آخه؟ خیلی فرق میکنه. بنابراین به نظر من بگید تا دیر هم نشده بگید، که به هر حال بعداً توجیهی نخواهید داشت. بیماری خاص رو اگر به شما اشکال بکنن که خانم چرا اول نگفتید، چرا تو تماس تلفنی نگفتید، خب میگید اون سر من بوده و مسئله خصوصی من بوده و شما برای من غریبه بودید، الان غریبه نیستید. ولی سن واقعا هیچ توجیه انسان نداره، این رو حتما زودتر بگید بهشون که مشکلی نداره.
با همین مضمون سوال داشتیم که پرسیدن خانواده ما اصرار میکنن که نگید سن رو، یا این به حال این خطاهایی است که وقتی خانواده ها جوان ترها رو در واقع این وادی ها میندازن. از پیش شماره 916 پرسیدن که آیا روز خواستگاری حتما باید چادر بپوشن؟
خب باید چادری هستن یا نه، من قبلا عرض کردم خودتون باشید، هر جور هستید باید همون جوری باشید،
شاید اشاره ایشون مثلا به این باشه که مثلا رسم است که مثلا دختر خانم ها اینجا مثلا چادر سفید بپوشن.
بله اون بحث دیگه ایه، اونو عرض میکنم. نه اصلش ببینید، اصلش اگه شما چادری هستید خانم محترم باید با چادر باشید، ولی حالا چجوری عرض میکنم
ده.
اگه مانتویی هستید، غیر چادری هستید، بله همونجور مانتویی باشه. حتی من نظرم اینه که اگه شما، چون خانم های محترمی که مانتو دارن خب انواع اقسام هست دیگه، به شکلهای مختلف میزان پوشششون، نوع برحال ظاهرشون خیلی فرق میکنه. من معتقدم همونجوری باشید در اون جلسه که هستید، ولی در مورد چادر خب معلومه منظور ما این نیست که با چادر مشکی باشید. خب این جلسه خواستگاریه، طبیعی هست، پوشش زیرینتون مناسبه، حجاب کامله، ولی چادر رنگی که دیگه حالا جلسه خواستگاریه. البته من حتی نظرم اینه، چون این قضیه خیلی مهمه، به همین هم اکتفا نکنید ها. شما توی اون 8 نکته کلی که مشترک بود که عرض کردم، پایبندی به ارزش‌های فرهنگی یکی از مصادیقش پوشش بود. دو جلسه قبل من عرض کرده بودم از پوشش همدیگه بپرسید، حتی اصلا رو در بایستی نکنید چادر چه جور چادری، چادر ملی یا چادر معمولی سنتی. آخه چون رو همینم هم بعدن متاسفانه ما آقای آرپنای زیاد داشتیم، خانم گفته من چادریم، بعد مشخص شده که چادر ملی دارن، بعضی اونو نمیپسندن. یه واقعیتیه، سلیقه اونقدر تو این قضیه متفاوته، گفته که نه من تلقی موده که چادر مثل چادر مامانم شما میپوشی و نه چادر ملی، یا نه اصلا ممکنه برعکسش باشه. اینا رو حتما لطفاً بپرسید، رو در بایستی نکنید. نکات مهمیه، هر وقت بتونید شما مشخص کنید تنش هاتون بعدن کمتر میشه و زندگی بهتر و راحت‌تر ان شاء الله خیلی.
حالا جنبی فرضی رو در نظر بگیریم که دختر خانم چادری نیست، ولی حالا بنابر مثلا رسم شهری یا محله یا منطقه‌ای، مثلا بنابر اینه که مثلا دختر خانم که میان خواستگاری چادر سفید مثلا بپوشن،
چنین رسمی است. خب اینو باید بگن توی گفتگوهاشون که اقراء به جهل نشه.
درست.
این طرف نمیدونه. ببین فرض اینه، حالا ما فرضمون اینه، اگه نه اون مراحل خواستگاری رو که ما گفتیم همه اون ظرافت‌ها رو طی کردن، بعد کنترل نامحسوس داشتن، اصلا قبلا این خانوم رو تو محل کارشون تصویرشون دیدن، خب میدونن اصلا به این عنوان هم اومدن که ایشون چادری، اصلا اون که خب اشکالی نداره. ولی اگر نه واقعا ندیدن بیرون ایشون رو، این باید سوال کنن. خب این چادر به قول حضرت یک رسم این جلسه خواستگاریه. اونقدرم خوشبختانه این تفاوت فرهنگی تو کشور ما زیاد هستش که ممکنه واقعا اینجور چیزا هست. یه واقعیتیه اینجا بپرسن که ببخشید پوشش رو شما برای بیرون
همیشه این
آیا همیشه هم شما برای چادری هستید یا پوششتون نوع دیگه، اینو بپرسن.
بل باز در همین موضوع ظاهر در روز خواستگاری از پیش شماره 915 این بار پرسیدن که با توجه به اینکه اگر دختر آرایش کند شکل واقعی او مشخص نیست، در خواستگاری آیا آرایش کردن او اشکال دارد یا خیر؟
ما در فقهمون، در فقه شیعه بحثی داریم به نام تدلیس، که بعد این سال جوانان با این اصطلاحات کم کم آشنا بشن، بعد این اصطلاحاتو بدونن. تدلیس، تدلیس یعنی پوشوندن عیب، پنهان کردن عیب، به این معنا که کسی با آرایش، البته آرایش شاید بهتر باشه بگیم جیریم، که دیگه واقعا اصلا عوض میشه قیافه طرف، بخواد با یک آرایش خاص که شبیه مثلا گیریم باشه یا خود گیریم، بخواد یه عیبی رو بپوشونه، این عزیزان تدلیس در خواستگاری و حرامه، و حرامه. و اگر عیبی رو بپوشونه که جزء عیبهایی است که اصلا عقد رو باطل میکنه، از جمله بیماری پوستی هست به نام برس یا همون پیسی، که اصلا عقد باطل میشه، یعنی اصلا خانم آرایش کردن پیسی دارن، لکه های کم و بیش بزرگ سفید رنگی که روی صورت و بدن هست، این پیسیه، خب اینو میشه با آرایش و با گیریم و اینا پوشوندش. خیلی خب، شما بعد عقد میشید، بعدن که این آرایش از بین میره، آقا میفهمن که شما این بیماری رو، اصلا عقد باطله، عقد باطل میشه. اما اگر نه، آرایش خفیفی است، پودرهایی که برای زیبایی میزنن و کرمهای روشن کننده و اینا، اون تدلیس نیست. به ویژه فرمودن توی فتوا اگر قصدشون فریب خواستگار نباشه، قصد این نباشه که عیب رو بپوشونن، اون تدلیس نیست و حرامم نیست.
درست. در مورد عینک هم پرسیده بودن که اگر ما عینکی هستیم لازمه حتما توی جلسه اول عینک بزنیم یا بگیم که عینکی هستیم؟
خب بازم اینا مثل همون مسئله سن دیگه، اینا ببینید سر شما نیست، مسئله خصوصی که
بله.
اگه واقعا شما عینکی هستید خب همه شما رو دارن عینکی میبینن، این نه بزنید این. مگه اینکه عینکی داره خانم یا آقا برای مطالعه هست، ایشون عینکی نیستن، اون لزومی نداره. اینا دیگه مسئله پیش افتاده است که لازم نیست بگید گذشته از اینکه از کجا میدونید اون آقا شما رو بدون عینک بیشتر دوست داره، اصلا شب با عینک بیشتر خوشش بیاد، ما از سلیقه ها متفاوته.
بله
به نظر من خودتون باشید، همون چیزی باشید که هستید.
متشکرم از شما. از پیش شماره 914 دختر خانمی پرسیدن که اگر دختر در خواستگاری بخنده میگن سبکه، اگر نخنده میگن قیافه میگیره و مغروره، پس دختر خانم چی کار کنه؟
خب هیچ کارو نکنن، نه زیاد بخندن که بهشون بگن سبکه و نه اونجور ترشرویی کنن که بگن مغروره و بعد به هر حال دافعه ایجاد بکنه. واقعا همینجوره، اگر دختر خانم توی مراسم خواستگاری با صدای بلند بخنده، یعنی خنده های غیر عادی، حالا یه وقت لبخنده صمیمیت اونی بحث دیگه، یعنی بخنده با صدای بلند، خب معلومه اون رو دختر سبکی میدونن. گذشته از این که ما فتوا هم داریم در فقهمون که اگر دختر خانومی با صدای بلند، یعنی خانوم ها، خانوم های محترم دقت کنن، اونایی که مقیدن و الحمدلله اکثر قریب اتفاق مخاطبان ما متدینن و مقید، سروران عزیزان دقت کنید، ما فتوا داریم که اگه خانم با صدای بلند بخنده به گونه ای که مرد رو تحریک کنه حرامه، اصلا این خنده جایز نیست. خب پس ببینید یه مشکل فقهی هم پیش میاره، پس شما این کارو نکنید. از اون برم ترش رو نباشید، همون که من قبلا من گمان میکنم آقای آرپناهی عزیز بهترین تعبیر همونی بود که من یکی دو جلسه قبل عرض کردم، متآمیزه ای از متانت و صمیمیت. این خیلی خوبه، صمیمی باشید، بله باید لبخند بزنید، باید گرم باشید، ولی در این حال متین باشید. خنده های غیر عادی معلومه، ما چقدر روایت داریم، اصلا معتدل باشید. کلا به ما دستور دادن مسلمان و مؤمنان در زندگیتون معتدل باشید، خیر الامور اوسطها، بهترین امور حد وسطشه. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن الیمین و شمال مضله و طریق الوسطا هی الجاده، راست و چپ گمراهی است، جاده همین راه وسطه. این راه وسط رو برید. آیه 143 سوره مبارکه بقره و کذالک جعلناکم امتا وسطا، ما شما رو امت وسط قرار دادیم، یعنی امت معتدل. معتدل باشید، افراط و تفرید نکنید.
این همین نکاتی که فرمودید بیشتر در ارتباط با دختر خانم ها بود، حالا این اعتدال رو رعایت کنن، صمیمیت رو در واقع در این حال متانت رو رعایت کنن. شاید کمی وضعیت آقا پسرها متفاوت باشه، پرسیدن که آقا پسرها چگونه باشن، خصوصا بعضی از آقا پسرها که خیلی شوخ طبع هم هستن و شاید مثلا فکر میکنن اون شوخ طبعی یا خنده‌رویی که مثلا سر کلاس درس دارن یا در محل کار دارن باید تو جلسه خواستگاری هم اونو بروز بدن. نظر شما چیه در این ارتباط؟
نه، اگر منظور گشاده روییه که مونه که برای دختر خانم گفتیم، برای آقا پسرم میگیم، حالا سوال چون سوال خانم بوده، وگر نه متانت آمیزه از متانت و صمیمیت برای آقام باید باشه، فرق نمیکنه. او هم اگر آقام اگر یه وقت خدای نخواسته لودگی کنه و بخواد مثلا رفتاره اونم چیز جالب نیست، قه 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 مثلا قهقهه بزنه، خوب هم شأنش میاد پایین. در مورد شوخ طبعی و شوخی هم اگر منظور واقعا گشاده رویی، این خیلی خوبه، اصلا یک امتیاز مثبت برای مؤمنه. ما روایت داریم المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه، انسان مؤمن نشاط و شادابیش تو چهرهشه و غمش تو دلشه، این از ویژگی های مؤمنه. اگر این اشکالی نداره، اما اگر نه منظور جوک و لطیفه و ایناست، به نظر من نباید اینجوری باشه. چرا؟ ببینید به جهتی که تلقی، اول این مهمترین اتفاق زندگی شماست بابا، تلقی دیگران گمان میکنن این باشه که قضیه خیلی برای آقا مهم نیست، اصلا آقا همینجوری اومده حالا تیری در تاریکی بزنه و بره، اینو جدی نگرفته داستان رو. این یک ثانیان تو این شوخی ها و تو این جوک ها و اینا گاهی اصلا به کسی بر میخوره، واقعا عجیبه این لسان، این همه خطا برای زبان میشمارن، برای همینه من کثر کلامه کثر خطاؤه. یه واقعیتی وقتی کسی زیاد حرف میزنه زیادم خطا میکنه، خب شما جوک میگید لطیفه میگید، یه دفعه میبینید مادر عروس خانم به خودشون میگیرن، خود عروس خانم بهشون برمیخوره. این کارو نکنید لطفا، به نظر من جدی باشید، آمیزه ای از متانت و صمیمیت.
همون وضعیت رو برای آقا پسر هم پس توصیه میکنه. و اتفاقا این رفت توی فضای متعادل هست که میتونن این رفتار رو ادامه بدن. مثلا اگر دختر خانم بخواد همون شرایطی که توصیف کردید خیلی سنگین با متانت در این حال که صمیمیت وجود داره رفتار کنن و آقا پسر بخواد جلسه رو به لودگی و خنده و شوخی اینها بکشونه، این اصلا تعادل رفتار دختر خانم هم به هم میخوره در حقیقت. و اینها در واقع میتونن این رفتار رو در هم دیگر هم تقویت کنن که فضا فضای صمیمانه ای باشه.
گذشته از این که ببینید اینا بعدن میخوان حالا گفتگو کنن و بعد اگر بخوان اونجور به هر حال شوخ طبعی نه اصلا گفتگو زر میشه.
درسته.
و حیفه، مطلب خیلی مهمه.
درست. متشکرم از شما دهنوی. سعی اتاق فرمان میزنیم، باز هم در خدمت شما هستیم چند لحظه دیگر با ادامه برنامه گلبرگ. خب خدمت شما شد که از پیشانی 912 عزیز بیننده محبت کردن دور پیامک فرستادن برای برنامه و فرمودند که آیا بهتر است دختر و پسر در اتاق دختر خانم صحبت کنند یا در جایی نزدیک به دیگران، منظورشون حالا مثلا شاید حال خونه یا بخشی از پذیرایی خونه
که دیگران هم حضور داشته باشن،
شاید با کمی فاصله، ولی سوالشون اینه که برن توی مثلا اتاق دختر خانم بفرش.
ببینید خب در فضایی که دیگران هم باشن تمرکز ندارن و اون آرامش رو ندارن، دغدغه دارن و اون استرابی که من قبلا عرض کردم، من نظرم بر اینه که یک جای مستقلی باشن. حالا این که در اتاق دختر خانم یه ویژگی‌هایی هم داره، یعنی نقاط مثبتی هم حالا در این هست که با یه تیر دو نشون میزنن این آقا پسر خواستگار، هم میخوان گفتگو بکنن هم چون میرن اتاق دختر خانم میتونن از فضای اتاق دختر خانم به یه چیزایی برسن. خیلی چیزا گویایی داره، تابلو نوشته ها، پوستر هایی که در و دیوار و اتاق زده شده، اصلا کتابایی که ایشون دارن تو قفسه کتابشون، نه خیلی میتونه واقعا سلایق علایق و افکار دختر خانم. لذا ما توصیه‌مونه که شما بعد وقتی که خانواده آقا پسر اومدن به خواستگاری و میخواهید این بازدیدشون رو پس بدید، حتما بعدن توصیه خواهیم کرد که دختر خانم اتاق آقا پسر رو برن ببینن. چرا؟ چون یه اطلاعاتی بهشون میده که میتونه مفید باشه، در مجموع به یه چیزایی برسن. اگر یه جاهایی تردید کردن اونم میتونه در حقیقت تردیدشون رو از بین ببره و خلاصه این سردرگمیشون رو از بین ببره و به یه جایی برسه.
شما رو توصیه میکنید.
بله.
بله. اتاق دختر خانم و آقا پسر.
بله بله.
آقای دهنوی، ما هفته پیش راجع به این موضوع صحبت کردیم ولی باز هم زیاد بوده توی پیامک ها که زمان صحبت و دختر پسر چقدر باشه. مثلا از پیشنهاد 912 فرمودن زمان صحبت درخواستگاری چقدر باشه تا اشکال شرعی نداشته باشه. دغدغه ایشون مسائل شرعی بوده.
بله.
و حالا سوالات شبیه بود.
اگر شرایط رو رعایت کنن و ضوابط شرعی، دیگه هیچ فرق بین 5 دقیقه و 50 دقیقه و 2 ساعت نمیکنه. بس اینه که سروران عزیز و بزرگوار ما رعایت کنن اون ضوابط شرعی رو که من قبلا گفته بودم، به قصد لذت نباشه این گفتگو، احتمال افتادن در گناه نباشه و قصد افتادن در حیات در گناه نباشه، مفسده نداشته باشه. اگه شما واقعا جدی هستید، قصد لذت ندارید برای شناخته، یک ساعت صحبت کنید، یک ساعت و نیم صحبت بکنید، محدودیتی نداره. و من اینو آی آرپن اجازه بدید به اولیای عزیز عرض بکنم، خدا میدونه، خدا رو گواه میگیرم که خود منم که پدرم و دخترم رو عروس کردم همه اینا رو رعایت کردم. یعنی اینجوری نبودم تعصب‌های بی خودی به خرج دادم. بابا جون یه جوان محترم متدین اومده، اهل رعایتم است، بابا جون بذارید حرفاشون رو بزنن، چرا اینقدر هرس میخورید، چرا اینقدر گاهی، چون بوده ها.
بله اصلا میگفتم میان در اتاق وقتای در میزنن، میگن که چقدر شما صحبت میکنید، تمام
چه خبره بس. بله. نه البته اون نکته‌ای هم که گفتم، حالا چون ما واقعا متعبد به فقهمون هستیم، یادمون باشه اون اتاق دختر خانم یا آفیس این درش نباید قفل باشه، یعنی باید که قبلا عرض کرده بودم امکان رفت آمد
تذکر من که از او تذکر میام تذکر میدن که
اونقدر دلهوره اونقدر بویژه دختر خانم ها به هر حال حجب و حیاشون اون به هر حال حیایی که در نسبت مقابل پدر دارن، اصلا باید پدر روحیه بهشون بدن، اصلا میگن دختر از من هیچ محدودیتی نداره، این مهمترین مسئله زندگیته، هر چی دوست داری با این خواستگار صحبت بکن، چون به اعتماد دارم میدونم که مراقب خودت هستی.
بله آقای دهنوی، حالا دغدغه هایی شبیه به این ما باز داریم توی پیامک ها، مثلا فرمودن که آیا پس از خواستگاری رسمی و در دوران نامزدی دو طرف می توانند برای شناخت بهتر با پیامک یا چت تبادل فکر کنند؟
بله، وقتی تحت نظارت والدینه و ضوابط شرعی رو هم رعایت می کنند، عشق ورزی نمی کنن، قربون صدقه هم توی این چت و توی نمیدونم پیامک و تلفن اینا ندارن، چه اشکالی داره؟ وقتی دین ما اجازه میده که شما با نظارت خانواده بشینید اصلا توی یک اتاق جداگونه با هم هرچی میخواید حرف بزنید رو به رو و مستقیم و حتی نگاه میکنید به قصد لذت اگر نباشه و زینتی در صورت خانم نباشه اشکالی نداره دیگه، طبیعی است که اینجا هیچ اشکالی نداره. اگر ضوابط رو رعایت بکنن چون تحت نظارت اونی که ما با ازدواج اینترنتی مخالفت کردیم، با چت که چتی که به اینجا میرسونه ما ادله داشتیم، گفتیم بابا شما تیری در تاریکی دارید میزنید، هیچی نمیدونید، والدین شما خبر ندارن، بر اساس احساسات انتخاب اینا بود.
درست.
اگر نه اشکالی نداره.
خود ابراز محبت کردن چطور آقای دهنوی؟ از پیش شما نصریده مثلا پرسیدن آیا ابراز محبت پس از خواستگاری اشکالی دارد؟
قطعا اشکال داره، چون اینا خواستگاری کردن، ازدواج نکردن هنوز. اصلا بدونید هیچ فرقی بر اساس فتاوای ما بین نامزد و نامحرم نیست. این خیلی سوال خوبی داره آرپنایی بهم. چون اونقدر تا دلتون بخواد ما مورد داشتیم که آقای دهنوی ما دیگه خواستگاری کردیم دیگه، ما که مال همیم بهم. عیبی داره ما دست همون میگیریم؟ عیبی داره؟ نه بله قطعا عیب داره. تا اون آخرین لحظه‌ای که شما محرم هم نشدید، صیغه محرمیت عزیزان خونده نشده، هیچ فرقی با نامحرمای دیگه ندارید و مراقب خودتون باشید.
خیلی متشکرم آقای دهنوی. باز اجازه بدید که من این بخش پایانی برنامه رو اختصاص بدم به بعضی از پیامک‌هایی که عزیزان ارسال کردن. اولا یک بیننده عزیز تشکر کردن از شما، گفتن به یوم لطف داشتن، گفتن برنامه شما فرمایشات استاد بوده، بالاخره پس از مدت ها پدر و مادرم به خواستگاری رفتن، خواستم بگم ممنونم. حالا نمیدونم چه نکته ای بوده که به حال این استفاده رو کردن، حسن استفاده رو کردن و به جلسه خواستگاری رفتن. یا یک موضوعی رو ما قبلا گفته بودیم آقای دهنوی که عزیزان برای ما در ارتباط با اون پیامک ارسال کنن، از پیش شماره 912 عزیز بیننده‌ای که مسئولانه هم خواسته بودن که ما پیامکشون رو بخونیم در برنامه، فرمودن که من یکی از نمونه‌هایی هستم که کارشناس برنامه‌تون گفتن عاقلانه ازدواج کن و عاشقانه زندگی کن و خواستم به جوانا بگید که این درسته. یا بر وزن همین فرمایش فرمودن که من یک عاشق مطلقم، اگر برنامه‌تون زودتر پخش شده بود به طور قطع الان مطلقه نبودم. من فکر می‌کنم که اون صحبتی که چند جلسه قبل با هم داشتیم که زندگی رو جدی بگیریم و پایبندی به خیلی از این عرفیات و این اصولی که شما اشاره فرمایید به واسطه اینه که شاید بحث هست و نیست و بحث تمام زندگی و همه سرمایه وجودی دوتا انسان و حتی بیش از دو انسان بشه.